اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
ببین از کجا میام که هنوز مسافرم، که هنوز نیومده هوایی شدم برم. به چی دل بستم که از همه دل کندم، که به دنیا و غم دنیا میخندم. کاشکی بازم تو حرم با کفترات بپرم، پیش تو پر بگیرم ازت خبر بگیرم. کاشکی بازم تو حرم با کفترات بپرم، پیش تو پر بگیرم ازت خبر بگیرم. که هنوز از تو خیلی دورم، مهربونی با من اما انگار کورم. اگه دورم از تو به من نزدیکی، دلمو میبینی حتی تو تاریکی. میشه یه بار دیگه باز بیام پا بوست، که میخوام غرق بشم توی اقیانوست. چی میشه یه بار دیگه باز بیام پا بوست، که میخوام غرق بشم توی اقیانوست. کاشکی بازم تو حرم با کفترات بپرم، پیش تو پر بگیرم ازت خبر بگیرم.
شبکه رادیویی سلامت.
صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
رادیو سلامت. زندانبان به جلو هلش داد تا بلکه تلو تلو بخورد و جماعت ایستاده در دور میدان کمی ترسیده ببینندش، اما دریغ از یک سکندری ساده، انگار بادی به کوهی وزیده باشد. زیر گوشش گفت: خوب ادای آدمهای شجاع را در می آوری. داقی آتش از اینجا صورت مرا می سوزاند. تازه هنوز این همه راه تا منجنیق مانده. منجنیق را نشانش داد: تو را توی آن قول چوبی می گذاریم و پرتاب. خداحافظ مرد بت‌شکن. ریز خندید: ببین ابراهیم، صورتم دارد می سوزد. اگر ترسیده ای بگو، حرف من پیش فرمانده خریدار دارد، حرف فرمانده پیش وزیر و حرف وزیر پیش نمرود. به هر حال می شود کاری کرد. تو دقیقاً بناست وسط آن آتشی فرود بیایی که از این همه فاصله دارد دمار زمین و زمان را در می آورد. گفته باشم به منجنیق برسیم از دست هیچ کس کاری ساخته نیست. برگشت به صورت زندانبان نگاه کرد و لبخند زد، انگار طوفان به پر کاهی رسیده باشد. زندانبان همانجا میخکوب ماند و ابراهیم تا منجنیق رفت. بوی خوشی آمد و بعد جبرائیل: ای خلیل خدا، به یاریت بیاییم؟ من میکائیل، اسرافیل، اصلا همه ما فرشته ها. و حرفش را لبخند ابراهیم نیم گفته گذاشت. امین وحی خدا، دست بر قلبم بگذار. میبینی قلبی را که خدا آرام کرده باشد به هیچ حرف و هیزم و آتشی آشوب نمیشود. در میان سکوت حیرت آلود همه مردم، ابراهیم دوست نزدیک خدا در میان آتشی به سجده رفت که گلستان شده بود.
سلام، امید نجات کاظم هستم.
تغییر سخته، جابجایی سخته. اینکه شما از یه اداره برید یه اداره دیگه، اینکه از یه خونه اسباب کشی کنید برای یه خونه دیگه، اینکه از شهری به شهر دیگه و یا سخت‌تر از کشوری به کشور دیگه هجرت کنید. مهاجرت سخته، مهاجر بودن چالش‌های مربوط به خودشو داره و شاید پرچالش‌ترین هجرت، هجرت اعتقادی باشه، هجرت رفتاری باشه. شما از یک جغرافیای باور به جغرافیای دیگه برید، بدونید در هر باوری جغرافیاهاش متفاوته، آدماش فرق داره، اصلا جنس آدما، شکل آدما تغییر میکنه. ماه مبارک ماه تغییره، ماه هجرته، ماه دست شستن از بعضی آدمها و بعضی رفتارها و بعضی جغرافیاست. و گاهی این ترسه باعث میشه آدم تعلل کنه، این ترسه باعث میشه آدم سکونش و سکونتش در اون جغرافیایی که نباید باشه طول بکشه. اما خداوند متعال تو آیه 69 سوره انبیا به ما تذکر میده که بیایید. کافیه اراده کنید برای حرکت کردن، کافیه اراده کنید برای هجرت کردن، کافیه مثل حر ابن یزید ریاحی تصمیم بگیرید جغرافیای زیست باوریتون رو تغییر بدید، از جایی به جایی دیگه برید. من هستم، من خدا هستم، من خدا پشتیبانم، من خدا هر جا که ببینم به شما سختی قرار وارد بشه، تقدیر رو به گونه‌ای میچرخونم که برای شما باعث آسایش و آرامش باشه. پس اگه موقع خوندن آیات قرآن، موقع مواجهه با دعاها، موقع مواجهه با یه سری حالهای خوب، یه سری فکرهای قشنگ که تو دلتون میفته و همه اینا مستلزم تغییره، مستلزم هجرته، مستلزم مهاجرته، خداوند متعال میگه اگه هر کدوم از این حالای خوب رو تجربه کردید هجرت کنید، من کمکتونم، من همون خداییم که به ابراهیم علیه السلام نشان دادم که چگونه آتش گلستان میشه. ابراهیم علیه السلام بعد از پرتاب شدن در آتش توسط نمرود عزتش رو از دست نداد، اتفاقا به عزتش افزوده شد. حتی در گفته ها هست که نمرود به ابراهیم در اون روز حسادت کرد، در گفته ها آمده که نمرود به همه گفت چه خدای خوبی ابراهیم داره که آتش رو برای او گلستان میکنه، آتش رو برای او سلامت میکنه. اگه تو آیه دلتون تکون خورد، خواستی جور دیگری باشید، بدانید خدایی که آتش رو برای ابراهیمش گلستان میکند برای شما هم هر تغییری رو صادر میکنه. اصلا میتونید برای خدا ناز کنید. اگه میبینید دلتون نمیاد بگید خدایا دلمو محکم کن. اگه دنبال نشانه بودید بگید خدایا برای من نشانه نشون بده، میخوام تغییر کنم ولی دوست دارم نسیمی از محبت تو بر صورت من بوزه. بیاید اصلا یه کار دیگه هم بکنیم، بیاید به حضرت ابراهیم علیه السلام متوسل بشیم، بگیم ابراهیم تو در درگاه خداوند جایگاهی داری که اگر بخوانی آتش گلستان میشود، آتش دل من رو هم گلستان.
رادیو زیارت برگزار می کند مسابقه قرآنی آیه آیه در بهار، برای شرکت در قرعه کشی 30 سفر زیارتی به مشهد مقدس و شرکت در مسابقه قرآنی آیه آیه در بهار، عضو کانال رادیو زیارت در پیام رسان ایتا و بله شوید. نشانی ما @ رادیو زیارت.
باز هم تو بکنم پشت درت آمدم، شب به امید عطای سهرت آمدم.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى
بهار دل.
روزه برای بیماران با فشار خون بالا. اگر داروی ادرارآور برای کنترل فشار خون مصرف می کنند، به خاطر کم آبی توجه کنند و با پزشک خود حتما مشورت کنند.
دوستان عزیز شنونده، وقت شما بخیر. به لحظاتی نزدیک میشیم که باید دعوت کنم به مناسبت روز دندان پزشک این ویژه برنامه رو همراهی بفرمایید. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز رادیو سلامت در خدمت شماست.
معماران لبخند.
رادیو سلامت،
گروه بهداشت و تندرستی.
به نام خداوند مهربانی ها. خدای مهربان رو شکر میکنیم که یک فرصت دیگری پیش اومد که در کنار شما شنوندگان عزیز و ارجمند باشیم. این بار به بهانه روز دندانپزشک که 23 فروردین ماه بوده و امروز با ویژه برنامه معماران لبخند تا ساعت 10 در کنار شما هستیم. همکاران من در تهیه این ویژه برنامه تهیه کننده فاطمه بی تقصیر هماهنگی، فرزاد محمدی ارتباطات، حمید فروزنده مشاور برنامه، خانم حاجی‌زاده و صدا بردار علیرضا رستم‌پور. شما عزیزان ارجمند همراه میتونید امروز برامون از خاطراتتون در دندان پزشکی بگین و اون رو به صورت پیامک به 3102 ارسال کنید یا با شماره تماس 2265-2876 تماس حاصل کنید. زیباترین خط منحنی دنیا لبخندی است که بی‌اراده روی لب‌های بیمارانت نقش می‌بندد و تو هستی که آن را خلق کردی. روز دندانپزشک بر شما همکاران عزیز و ارجمندم مبارک. شنوندگان عزیز و ارجمند، امروز برای شما بخش‌های متنوعی رو همکاران من آماده کردند و دو گفتگو هم در خلال برنامه خواهیم داشت. ما رو تا ساعت 10 همراهی بکنید. بریم با هم دیگه بخش اول رو بشنویم.
محققان با بررسی سنگ‌نوشت‌های سومریان و آشوریان به این نتیجه رسیدند که نخستین گام‌های دندانپزشکی در سرزمین‌های خاور نزدیک و خاورمیانه بوده و ایرانیان هم نقش بسزایی در رشد و تعالی این دانش داشتند. دانشمندان و پزشکان ایرانی در دوران پیش از اسلام در تمامی عرصه‌ها و دستاوردهای دندانپزشکی نقش مهمی ایفا کردند. مطالعات نشون میده که اوج شکوفایی دندانپزشکی در ایران مربوط به دوره پس از اسلام و قبل از حمله مغوله. در دوره قاجاریه پزشکی در ایران پیشرفت زیادی داشته. بر اساس تاریخ طب مدرن ایران از مدرسه دارالفنون آغاز شده و جالبه بدونه دندانهایی که تغییر رنگ داده بودن، فضای خالی ناشی از کشیدن یا افتادن دندان و دندانهای شکسته به وسیله زرگر روکشدار طلا می شدن. البته این کار برای افراد ثروتمندی که توانایی پرداخت پول طلا رو داشتن انجام می شد. زرگرها برای ساخت روکشهای طلا که به اونها استامپه یا شارپی می گفتن از دستگاهی به نام شارپ استفاده می کردن. بعد از تأسیس مدرسه دارالفنون در این مدرسه طبابت شامل همه رشته های پزشکی شد. در سال 1297 هجری شمسی هم مدرسه طب از دارالفنون جدا شد. این جدایی باعث تفکیک رشته های پزشکی در ایران شد و بعد هم دانشکده دندان پزشکی در سال 1335 در ایران تأسیس شد. در سال 1300 هجری شمسی در تهران فقط 3 نفر دندان پزشک وجود داشت. دکتر فالک کوشمیچارسکی اهل لهستان، دکتر اتکیناش تومپ از سوئیس و دکتر هارتیون از ترکیه. در سال 1307 هم مدرسه دندانسازی تأسیس شد. در سال 1322 هم شورای دانشگاه به جای کلمه طبیب دندانساز کلمه دندانپزشک و به جای مکانیسیان دندان کلمه دندانساز رو جایگزین کرد. همینطور در سال 1324 گواهی نامه رسمی و پروانه اشتغال به کار فارغ التحصیلان دندانپزشکی با عنوان دندانپزشک صادر شد. دوره تحصیل در رشته دندانپزشکی در دانشگاه‌های کشور هم تا سال 1330 4 سال، از سال 1330 تا 1348 هم 5 سال و بعد از آن تا به امروز 6 سال در نظر گرفته شد. گرامی می‌داریم روز دندان پزشک رو و برای همه کسانی که در این رشته تدریس می‌کنن، تحصیل می‌کنن، آرزوی سلامتی و روزهای پر از خیر و برکت داریم.
معماران لبخند.
ساعت 8:23 دقیقه 24 فروردین ماه هست و ما با ویژه برنامه معماران لبخند در کنار شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم. یک بار دیگر عرض بکنم که راه های ارتباطی ما شماره پیامک 30102 و شماره تماس 2265-2876 هستش و میتونید خاطراتی که در حضور در کنار دندانپزشکان چه برای درمان چه برای کارهای غیر از درمان، مشاوره گرفتن ها و حتی اگر با دندانپزشکان رفاقت هایی داریم و شناخته یا دندانپزشکان دارین رو میتونین برای ما ارسال بکنین از طریق پیامک یا تماس بگیرین تا صدای زیبای شما هموطنان رو بشنوید. با ما همراه باشید. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، در بخش اول گفتگومون گفتگو خواهیم کرد با سرکار خانم دکتر زهرا سگیر معلمی، مدیر کل دفتر سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت، که خودشون هم دکترای تخصصی سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی دارن. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، همونطور که عرض کردم در بخش اول با سرکار خانم دکتر زهرا سید معلمی گفتگو خواهیم کرد. خانم دکتر سلام، وقتتون بخیر. این ایام رو به شما، یعنی در حقیقت روز دندانپزشک رو هم به شما تبریک عرض میکنم.
با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، خیلی متشکرم. من هم روز دندانپزشکی رو به همه کسانی که برای سلامت دهان و دندان مردم تلاش میکنن تبریک میگویم و همینطور به مردم عزیز که انشالله بتونن سلامت خوبی تو ناحیه دهان و دندانشون داشته باشن.
انشالله که همین گونه باشه. همونطور شما دقیقاً در درست‌ترین جای ممکن در ارتباط دندانپزشکان و مردم یا دقیقاً جامعه قرار دارین. به نظر شما حالا این بهانه است دقیقاً روز دندانپزشکی به این اشاره بکنیم که ما در مجموع در جامعه خودمون ارتباط دندانپزشکان با بیماران به چه صورت است؟ آیا شاخص‌های سلامت دهان در چند سال اخیر رو به رشد و پیشرفت بوده نظر سلامت دهان یا نه؟
بله، ببینید، چیزی که خیلی اهمیت داره اینه که ما در مقوله دندان پزشکی واقعا جایگاه و نقش سلامت دهان و دندان رو خیلی پررنگ می‌بینیم و معتقد هستیم که اگر ما بتونیم در زمینه سلامت و پیشگیری اقداماتی رو انجام بدیم، نیاز به درمان‌های پیشرفته‌تر و پیچیده‌تر و پرهزینه‌تر نخواهد بود. این که حالا شاخص‌ها در طی سال‌های اخیر به چه صورت بوده، به هر حال تو مناطق مختلف کشور متفاوته. یه مقدار با توجه به بحث کرونا ممکنه که یه مقدار ما مراقبت‌ها رو حالا به ویژه در سطح مراکز خودمون کمتر داشته باشیم که حالا در سال گذشته سعی کردیم به سمت بهبود و جبرانش بریم. الان وضعیت شاخص‌های دهان و دندان در سطح، یعنی وضعیت ایران در سطح جهان، تو گروه‌های سنی مختلف بررسی میشه. یکی از گروه‌های سنی مهم گروه سنی 12 ساله‌ها هستن که یک شاخص پوسیدگی تو اینها بررسی میشه به نام شاخص DMFT که میزان پوسیدگی رو و اینکه حالا چه مقدار دندان در اثر پوسیدگی درمان شده، حالا ترمیم شده یا کشیده شده، این رو بررسی میکنن. شاخص در ایران طبق آخرین پیمایشی که انجام شده 1.84 هست که به این مفهومه که هر کودک 12 ساله ایرانی به طور متوسط نزدیک به 2 دندان پوسیده داره، یا حالا دندانی که ترمیم شده یا کشیده شده. شاخص نسبتاً خوبی هست و برنامه ما هم اینه که انشالله اینو به سمت بهبود بهتر ببریم، یعنی میزان شاخص کاهش پیدا باید بکنه. درست. تا اینکه وضعیت بهتر بشه.
در حقیقت در دفتر سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت یکی از هدف گذاری‌ها دقیقاً همین هست.
بله دقیقاً.
خب تو اگر امکانش هست یه بیشتر برای ما از این دفتر بگین چه وظیفه بر عهده داره تا هم همکاران بیشتر بتونن ارتباط بگیرن با این دفتر و همین که مردم بیشتر باز به شما آگاه بشن.
ببینید، هدف اصلی دفتر سلامت دهان و دندان در واقع بحث پیشگیری هست و برنامه ریزی هایی که در حوزه سلامت انجام شه. یعنی هدف این نیست که ما بگذاریم بیماران، افراد بیمار بشن، دچار مشکلات دهان و دندان بشن و بعد اونها رو درمان کنیم. هدف اینه که در مراحلی که میتونیم سلامت رو ایجاد بکنیم برای مردم در مقوله دهان و دندان، این اقدام رو انجام بدیم. به خاطر همین خب ما گروه های خاصی از جامعه که میتونن بیشتر در معرض خطر باشن و در این حال دسترسی خوبی بهشون وجود داره و امکانه این که بتونیم مراقبت‌های دهان و دندان رو براشون داریم داشته باشیم مشخص کردیم.